این شعر سرودهی فیض محمد عاطفی یکی از پیشگامان فرهنگ است که از جهان فانی رخت بربست. با سلام صمیمی، ملیه احراری این برنامه را پیشکش میکنم. نگاهی کوتاهی به زندگی و آثار فیض محمد عاطفی داریم، شاعری که زبان تند و طنز عریان داشت. 10 سال پیش در امین ماه طالبان بوداهای بامیان را ویران کردند. با یکی از مردم محل که با جبر طالبان در ویرانی بوداها سهم گرفته بود مصاحبه رادیو آزادی را میشنوید و هم 7 شعر عشق در پایان این مجموعه و حالا خبرهای فرنگی افغانستان از برشنا نظری.
وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان مسائل وابسته به همکاری‌های فرهنگی میان افغانستان، ایران و تاجیکستان را با مقامات بلندپایه فرهنگی این دو کشور مورد بحث قرار می‌دهد. دکتر سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، به رادیو آزادی گفت که بحث بیشتر در مورد فرهنگ مشترک میان 3 کشور افغانستان، ایران و تاجیکستان است که از جشن نوروز تجلیل می‌کنند. قرار است وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در یک اجلاس با همتاهای ایرانی و تاجیکستانی خود در مورد سایر مسائل وابسته به انکشافات فرهنگی در منطقه نیز بحث نماید. این اجلاس در حال برگزار می‌شود که حدود 2 هفته قبل وزرای فرهنگ کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی ایکو در کابل با کار بیشتر فرهنگی و کمک به احیای داشته‌های فرهنگی ولایت غزنی تاکید کردند. وزارت زراعت و مالداری افغانستان در نظر دارد تا سهم خود را برای آماده کردن غزنی به عنوان مرکز تمدن و فرهنگ اسلامی ادا کند. محمد آصف رحیمی، وزیر زراعت و مالداری افغانستان در کابل، به خبرنگاران گفت که در نظر است تا 10,000 اسلحه نهال مسمر و غیر مسمر در ولایت غزنی غرس شود تا این شهر واقعا زیبا گردد.
در سراسر افغانستان 215,000 اسلحه نهال وزارت زراعت خودش غرس میکنه و مسئولیت آبیاری، حفظ مراقبت، همه چیز ما با دوش خود داشتیم، به شمول شهر غزنی که ما 60,000 اسلحه نهال در شهر غزنی استثناء هم به تعداد زیاد غرس میکنیم، به خاطر اینکه مرکز ثقافت اسلامی اعلان میشه، میخواهیم که تا سال 2013 شهر غزنی یک شهر زیباتر باشه.
وزیر زراعت و مالداری افغانستان همچنان گفت که برنامه‌های دیگری که برای این امر مهم فرهنگی نیاز باشد نیز عملی خواهد شد. پیش از این برنامه‌های بازسازی و حفاظت و ترمیم میراث‌های فرهنگی در ولایت غزنی نیز در کابل مورد بحث قرار گرفته است تا این ولایت واقعاً بتواند میزبان مقامات بلندپایه جهانی در سال 2013 میلادی باشد. شاگردان انستیتوت موسیقی افغانستان با اجرای پارچه‌های تازه هنری و ترانه‌هایی که اطفال و نوجوانان را به رفتن به مکتب تشویق می‌کند، با استقبال صدها تن از اشتراک کننده‌های جشن معارف مواجه گردیدند. در این مراسم که رئیس جمهور کرزی و شماری از اعضای کابینه وزرای افغانستان نیز اشتراک داشتند، این شاگردان آهنگ جدید را در وصف معارف به زبان پشتونی ارائه کردند. موسیقی افغانستان که قبلاً به نام مکتب موزیک یاد می‌شد، در این اواخر فعالیت‌های خود را به هدف آموزش شاگردان در رشته‌های آوازخوانی و استفاده از آلات موسیقی بیشتر ساخته است. و خبر آخر این که شورای شهروندان کابل میگوید که تعداد از آثار هنری اعضای این شورا در جشن و میله نوروز در کابل به نمایش گذاشته شد. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که این آثار شامل خطاطی‌ها، میناتوری، رسامی و تصاویر گرفته شده است از محلات مختلف که در جشن دهقان که در ساحه فارم تحقیقاتی بادامباغ برگزار شده بود به نمایش گذاشته شد. اعضای شورای شهروندان کابل گفتند که بسیاری از آثار هنری آنان که در 2 غرفه گذاشته شده بود به فروش رسیده و این مسئله باعث شده است که هنرمندان اعضای این شورا برای اجرای برنامه‌ها و کارهای بهتر فرهنگی تشویق شوند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
یکی از آخرین رهروان فرهنگ این صده نیز به جاویدانگان پیوست. فیض محمد عاطفی از جمله نسلی بود که بین سالهای 1300 تا 1320 در هرات پا بر سر وجود گذاشت و از رهروان خستگی ناپذیری فرهنگ و هنر و شعر و ادبیات بود. وی پسر میرزا خیر محمد می باشد که در سال 1306 خورشیدی در هرات متولد شد و بعد از فراگیری تعلیمات ابتدایی و لیسه در پوهنتون نظامی کابل شامل شد. اگرچه فیض محمد عاطفی شخص نظامی بود، اما جلوه قلم و سحر کلام ادبیات او را به سوی خود کشید و در پهلوی کار مطبوعاتی به شاعری هم پرداخت و در قالب مثنوی و غزل تبع آزمایی کرد. عاطفی شاعر بزلگو و گاهی هم محلی سرا و در بعضی مواقع با اشعار انتقادی درخشیده است. در اشعارش زمان ناهنجار دهه 40 را به تصویر می کشد و سردمداران را با کار خام و فساد آلودشان به سخره می کشد. فیض محمد عاطفی در طول کارهای فرهنگی خود همکار مجله ها و نشرات چون اتفاق اسلام، مجله ادبی هرات و مجله ژوندون بود و در سال 1338 مجموعه شیری وی برنده جایزه دوم ادبی سال هم شده بود. از عاطفی هروی مجموعه شعر به نام آینه موید به دست است که تا به حال 3 بار چاپ شده است، یک بار در اروپا و توسط یکی از دوستان شاعر و دوبار دیگر در ایران و در هرات. در آینه موید فیض محمد عاطفی به انتقاد از شاه و خواب غفلت وی پرداخته و با زبان تند احکام و اعمال شاه را به خوردن خون مردم متهم کرده است. چون این طنز تند از شاعر دیگر در زمان شاه دیده نشده است. ای شاه جوان چار بخوابی، مفتون کدام لعل نابی؟ حکام تو خون خلق خوردند، امال تو مال جمله بردند. از بس که گدا شده است ملت، محکوم فنا شده است ملت. بدخواه تو گشت افسر تو، با خون تو تشنه عسکر تو. از بدو جلوس تا به این دم، بر مسند جمع نشسته بیغم. در راه رای مفاد قوم و توده، کاری که تو کرده ای چی بوده؟ روان آزاده فیض محمد عاطفی را شاد می خواهیم و برای خانواده و دوستدارانش صبر بزرگ.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
اخیراً سازمان فرهنگی یونسکو برنامه خود برای بازسازی بوداهای بامیان را اعلام کرد. مجسمه‌های بزرگ بودا در بامیان آثار بی‌نظیری در جهان بودند که 10 سال قبل توسط طالبان ویران شدند. یونسکو میگوید کارشناسان افغانستان و جهان در کنفرانس پاریس با بازسازی مجسمه‌های بودا موافقه نکردند، اما ساختن موزیم‌های در جوار مجسمه‌های ویران شده بودا را پیشنهاد نمودند. باستانشناس افغانستان رسول باوری میگوید مجسمه‌های تخریب شده بودا در جای خود ارزش خود را دارند، اما به نظر وی بهتر است مجسمه‌های شبیه بودا در گردانوای مجسمه‌های ویران شده ساخته شوند.
د لرغون پوهنې اصول موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ بیا دا اثر ورغوو. دلیل یې دا دی چې لږ تر لږه 50 په سلو کې د لرغوني اثر پاتې شینې باید موجود وي چې موږ د هغه د بیا رغولو دپاره کار وکړو. دا هم د لوی د سلسال د بوت او هم د شمامې د بوت دواړو څخه تر 10 څخه تر 15 په سلو کې پارچې او ټوټې هغه هم په امیده سوی چې وړه سوي دي په دې شکل، او یا د نورو ټوټو لویو غټو ټوټو چې د انتقال امکان یې نه و هغه پاته دي.
شرکت کنندگان اجلاس اخیر پاریس گفتند جای بوداهای ویران شده بهتر از خالی گذاشته شود تا شاهد وحشیگری طالبان باشد. آنان گفتند باید بررسی شود که چه جایی برای ایجاد بوداهای نظیر بوداهای بامیان مناسب است. یونسکو در سال 2003 بامیان را به خاطر داشتن قلعه ها و گنبد های تاریخی و مغاره های رسامی شده شامل فهرست میراث فرهنگی جهان ساخت. بعد از آن تاریخ یونسکو برای حفاظت بقایای مجسمه های بودا و مناطق اطراف آن کارهای بسیار کرده است. و اما 10 سال قبل زمانی که طالبان بوداهای بامیان را ویران کردند، مردم محل را به شرکت در تخریب این آثار تاریخی مجبور ساختند. خبرنگار رادیو آزادی علی عرفان با یکی از این مردم محل که وادار به همکاری با طالبان شده بود مصاحبه ای دارد.
اسم من دارالی از خیره شوقت در رای فولاتی باله. ما در خانه یعنی منجی رقمی پوراری بودیم دیگه، رقمی پوراری بودیم، از خاطر طالب کاربارم نمیتونستیم. باز اینجی ما رو برده یک تقریبا یک مطر کمار شدیم، ما رو دادی سزا داد که اینی ما رو ببرد دزار سرش بود پایین کن.
چند نفر از اینجی از منطقه شمو برد؟
از اینجی یک ما بود گیر رفتم دیگه، از دیگه جای فقط یک مطر نفر رفت دیگه، یک مطر کمار تقریبا تعدادی 30 نفر 40 نفر بودیم.
خب اونجا که در مرکز بامیان بردن چقدر نفر جمع شدم امروز که شمو رو تازه بردن که بود خراب کنیم؟
از من یک متر نفر بود دیگه، از طالبا تقریبا 50-60 نفر جمع شده بود.
طالبا تنها طالبا بودن یا از مردم های دیگه از کشورهای دیگه هم بودن؟
طالبا بود و دیگه نمی عربا دیگه کس نبود.
خب باز شما رو که بردن چطور شروع کردین که بوت سر شما خراب کنه؟ اول چطور شروع کرد؟
اول یه تر تصمیم گرفت که درمی بودا را گفتم منجی یعنی میره منفجر میکنم، یعنی میره در سر شما ما پایین میکنیم. باز ما گفتیم ما اینجا پایین شده نمیتونیم، گفت از زور میشه در هر قمه شما شما رو پایین میکنیم. از این که باز ما پایین نشدیم، یک کلاشنکو کش کرد، گفت ما یعنی منجی در زور سرتون پایین میکنیم، یعنی منجی یا مرگ چیز کنید قبول کنید یا یعنی منجی ای رو پایین کنید. باز ما گفتیم از او کده که اینجا ما رو بکشه، ما یعنی پایین شدیم پایین کردیم.
خب چند نفر شما حاضر شدین پایین شدیم؟ چند نفر دیگه حاضر نشد که پایین شد و بوت خراب کنه و ولو که کشته هم شد؟
ما یک نفر دیگه.
شما 2 نفر حاضر شدید؟
بله.
دیگر ها چطور؟
خب اونا گفته که ما پایین نمیشیم، ما کشته میشیم کشته شدیم دیگه، بابا حاضر نشد دا پایین شدنش. باز اونم جو ریسپوند کمر از ما بسته کرد، گفت ما دزور پایین میکنم ما رو پایین کرد.
تو یک نفر دیگه به خاطر ازی پایین شدین که دیگرا کشته نشه؟
بله. خب کل ما کشته میشدن دیگه پایین نمیشد.
شما رو از سر کو پایین میکردن در خود ساحه بودا بوت بامیان که خراب کنین؟
بله.
چیز پایین میکردن؟
این قدر ریسپوند پایین میکرد برادر جانی ما رو. اونم جو روز اول که شد دی گاودی سر از ما کن، گفتم تو چی قربی کن یا ایسرونگ. ما ارکندیم تقریبا یک روز کندیم قریش کنده بودیم، بسیار مکم شخ بود. بعد از این سری نفر ها دولار داد، گفته او بیارین او برد دمی پیبا خالی کردیم. اما او خالی کردیم صوبش که ما رو برد، اما او جای با جای مانده بود، او جای با جای مانده بود که او کش نکده بود. باز این دیگه فلان سنجی که والا ایرقم نمیشه، باز این نمیز اینجی مواد دورد، گفته میر اوایی منفجر کنیم سرونگ برونگ جار میکردیم، باز اوایی منفجر میکردیم.
در کجایش مو بردین سرونگ میگذاشتین مواد منفجر رو میگذاشتین؟
مواد منفجر رو فقط در هر جایی که کار شد و میرفتم تو مانده میرفتیم دیگه، پایین میرفت پایین میماندیم، بالا تا از بالا تو شیا پایین مانده رفتیم دیگه منفجر کرد.
سایه سر کمر دست چیزایی؟
بله سایه سر که خودی از زده بود، اما سر زیر خراب کرده بود، خدمی سرونگ مرون قد چیز زده بود، قطوب زده بود، این سر زیر خراب تخریب کرده بود. ما کرفته بودیم دیگه از پایینش اون تخریب کرده رفتیم دیگه.
در ظرف چند روز خراب کرد؟
در ظرف 20 روز میاردو بود. از طالبا تعدادش 20 نفر بود تا آخری کارا.
تنها طالبا بودن یا عربا؟
عربا هم بود.
از سر بودا تا پای بودا یعنی حدودی 50-55 متر شما را پایین میکردن که بوت بامیان خراب کنی؟
بله اونم 50-55 متر بود که ما رو پایین میکرد که بوتا رو خراب کنی.
روز آخر چطور شد خراب؟
روز آخر ما رو بردن اونجا دمو بازوش نستادم سموچا، باز ما رو پایین کرد، ما اونجا گیر کردم، گفتم ما اینجا پایین شده نمیتونم، گفت هر رقم میشه، گفتم امروز تو پایین شو، اگه پایین نمیشی دیگه کشته میشی. گفت از اینکه تو این بود خراب نکنی ما نمیمونم. ما گفتم شما از اونجا اومدید وظیفه گرفتید که شما پایین میکنید، ولی سر از ما پایین میکنید، گفت تو کار نداره، گفت ما اینو میرس خراب میکنم.
روز آخر چطور شد؟ چقدر نفر از طالبا عربا جمع شدن که
روز آخر که نمیجی دم بازوش تقریبا شام شده بود که نمیرو منفجر کردیم می خراب شد، می قادا غلطید، تعداد تقریبا روز آخر تعداد 100 نفر جمع شده بود. امزی مردم های عرب بود و امزی طالبا بود و یمیا بود.
یا تو هسته که چقدر مواد منفجره را زیر بوت بامیان گذاشتن که منفجر کردیم؟
نه در فکر مو تو فهمیده نشد دیگه، اونطور منفجر کرده رفتیم دیگه.
این مواد منفجره را عربا و طالبا میگذاشت آخر؟
بله.
خب یا تو هسته که وقتی منفجر کردین قد چی منفجر کردین آخری؟
آخری فقط امی توبای دیسی و امی مینای مزایل و امی چیزای سکلر دامو بازویش امی رو پور کرده بودمو اردو دیستش اگمو سموچارا اونما رو پور کرده دیگای آخر بسیار اگمو منفجیر قوی شد.
قد چی منفجیر؟ قد توب موب زدین چطور؟
نه قد توب نزدی بخی دمیزاری پتاقی و دینمو سرم پرانی مواد خمیری امتی چیزا.
امو گرد و خاکش صدایش چیزا چقدر تا ساحه دور پور گرد و خاک شد و چقدر صدا
بخی امی بازار بامیان امی بازار کنه و اینجا رو بخی گرد گرفته بود دیگه خیلی
گرد و خاک
گرفته بود. بله
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق نوشته و ترتیب از خالد نویسا
از گام های نااستوار زمان می ترسم انگار بگردش هزاره های دور می رود و من دوباره زنده زیر خاک می روم و از نگاه مشکوک برادرم در لای هفت پرده پنهان می شوم که فکر می کند باد مذکر است و گیسوان مرا می بوسد. با یک سروده کوتاه از مریم میترا شاعر جوان برنامه را آغاز کردیم. مریم میترا در برنامه حاضر مهمان ما هستند، دعوت ما را پذیرفتند و به استودیو تشریف آوردند که پیش از همه به ایشان خوش آمدید میگم.
تشکر، با سلام به شما و شنونده های خوب شما.
ما به روال معمول مریم میترا را در آغاز برنامه معرفی نمی کنیم، میگذاریم با آخر برنامه. شنوندگان برنامه گپ و سخن ما را با ایشان میشنوند و بعد از او در آخر برنامه ما خواهیم فهمید از زبان خودشان که مریم میترا کیست. خب مریم جان میترا، شعر شما را که انشاءالله درست خواندم، بله؟
بله بله دقیق.
خب سوال اول من این است که چی چیز شما را برانگیخت که یک چونین شعر بسرایید؟ این سروده شما به صورت کنایی تصویر و تعریف یک جامعه است، یک جامعه بسته مرد سالار با افکار مذکر در برابر زنان.
خب هر شعر یک حادثه است که اتفاق میفته بدون از اینکه آدم دلیل خاصی برش بتراشه. این شعر مثل یک حادثه اتفاق افتاده. شما قسمی که گفتین حکایتگر جامعه است که ما در او زندگی میکنیم. من با عنوان یک دختر در جامعه زندگی میکنم که با تبعیض، با ستمگری، با بی‌عدالتی، با همه و همه اینها درگیر هستم و تمام ای احساسات و ای برداشت ها شاید باعث شده دست به دست هم داده که چنین شعر آفریده شود.
بله. خب فرصت وجود دارد که از راه همی برنامه رادیو آزادی به او عده از شنوندگان که تا به حال با شما آشنا نیستند شعر خود را بخونین و ممکن است که مخاطبان تازه هم داشته باشین.
خب من یکی از شعرها را میخوانم دیگه، تضمین بسیار زیبایی شکرده نمیتونم.
حتما زیباست، بفرمایید.
مادر و من از مرز خط سرخ و سیاه می گذرم. های مادر چه کسی می گوید سهم ما از همه این دیوار؟ آن سیاه پنجره است که پدر قفلش زد و کلیدش را در دست برادر بنهاد. مادر تو به این گریه پنهانی خود معتادی و به قفل ابدی در و این پنجره هم باور کامل داری، ولی من راست بگویم هیچ نشد، هیچ نشد با سکوتی که نصیحت کردی انس بگیرم. مادر آن سوتر زندان تو هم دنیاییست که در آن باید رفت و بروی همه سنگ و خسش گام گذاشت. مادر دختر سرگردانت سوی این پنجره از سمت دیگر می نگرد. تو فقط سهمت را قفل و سکوت پنداشته ای، ولی من سهمم را از گلوی خفه پنجرم شیر و صدا می خواهم.
بسیار سروده اثرناک بود مریم جان میترا، تشکر از شما. تا جایی که دیدمش در این سروده شما هم وضعیت ناهنجار و زندگی محدود و مسدود زنان افغان بازتاب یافته بود و هم ناهنجاری های دیگه.
خب شعر در نخست به عنوان یک نیاز مطرح شد بر من، بعد به عنوان یک مسئولیت پذیرفتمش که رسالت دارم که در مقابل چیزهایی که من میبینم از کنارشان بی‌تفاوت نگذرم و آنها را فریاد کنم و با نوک قلمم اونا را بردارم و مبارزه بکنم با آنها یک جا.
کار خوبی میکنین. بدون شک شعر خود یکی از وسایل بسیار خوب برای اصلاحگری جامعه بوده میتونه. حالا که صندوقچه سخاوت کلام خود را باز کردین، بفرماین یک سروده زیبای دیگه هم بر ما و شنوندگان بخوانین.
من پریشانی سیاهی را بر دوش می کشم در امتداد شب چشمانم، صبح گونه هایم پنهان می شود پشت حجاب قرنها تاریکی، لبانم دشت خاموشی است در فصلهای بیباران تاریخ، و من هنوز گلوبند سکوت میراث هزار ساله مادرم را بگردن می آویزم تا صدایم نیازارد گوش های برادرم را، رگ می شگافم و با خون خیش می نویسم آخرین سطر عشق را بر دیوارهای تاریخ.
زیبایی شعرهای شما در جای خود، اما فکر میکنم که شما رفته رفته اگر زیاد به ناهنجاری های جامعه و نابسامانی هایی که در زندگی اجتماعی سیاسی و اقتصادی زنان افغان وجود داره اگر پی هم بپردازین، فکر نمیکنین که اکثرا مضمون شما خیلی خشک و بدبینانه شود؟ در اینجا جایگاه مسائل مثل عشق، مثلا عواطف بسیار سوزان دیگری که وجود داره، سهم از اینها در شعر شما چی میشه؟ آهسته آهسته رنگ نخواد باخت و فکر نمیکنین که شعر شما از یکی از ارکان خیلی مهم عاطفی و احساسی تهی و خالی شود؟
خب سوال شما بسیار بجای است، درست میگین. من به تنوع موضوعی اعتقاد دارم، باید یک شاعر با تنوع شعر بسرایه، یعنی فقط یک سره شعرش نره به طرف یک مسئله و همیشه در اونجا باقی نمانه که خود به خود باعث شکست میشه در کار آدم و باعث عقب مانی میشه اگر ذهن خود آدم بسته بکنه و تمرکز بکنه بالای یک مسئله فقط. خب جایگاه عشق هم در شعرهای من تا حال بسیار کمرنگ و خالی نبوده، یعنی ما شعرهای اغلبا عاشقانه هم سرودیم تا حال، و ما ناهنجاری تمام جامعه را تقریبا میخواییم در شعر منعکس بسازیم. فقط این زن نیست که امروز از بیعدالتی و ظلم و نابسامانی رنج میکشه، این تمام ما هستیم، زن و مرد، پیر و جوان، همگی. تا حال هم شعرهایی که سرودیم شعر عاشقانه جایش خالی نبوده، سرودیم گاه گاهی.
کدام نمونه از این و اشعار پیشتان هست؟
بله.
خب یالا بخونین، بفرمایین.
آرامم کن، آرامم کن در مهتابی روشن چشمانت، بگذار قرنها به خواب بروم بر فراز کوه پایه های تنت، و آرامش ریگزار نباشد برای تاراج بادهای ناشنا، و سالها بعد وقتی کوهنوردان بلندترین قله جهان را کشف کنند بیدار شوم و کوچکترین سنگ دوباره تولد شود، من دامنه غریبی که تا کوه فاصله هم سال هاست، طویلترین فاصله تاریخ عشق محتاج قدم های توست، تسخیرش کن.
دوستان برنامه شعر شما را شنیدن، سپاسگزاری شما میکنم. خب مریم میترا، یک سوال دیگه ای که گاه گاه شعر سرودن، یعنی همین فعل شریف شعر سرودن، برای شما در جامعه تنگ مثل افغانستان چقدر درد سرساز بوده و یا هم نبوده؟
خب طبعا آدم اول در جامعه امروز ما وقتی کار را میکنه باید مبارزه را از دیوارهای خانه خود آغاز بکنه. من آهسته آهسته از روزگاری که شروع کردم با محدودیت بسیار روبرو بودم، ولی آهسته آهسته همه را قناعت دادم و تا جایی هم در جامعه مشکلاتی که بود یک تعدادش برطرف شده و مردم کم کم میپذیرن، کم کم تحمل میکنن حضور زن در کنارشان. به خاطر این بر شما قصه کنم، من وقتی اولین شعرم چاپ میشد عکس عکس من نگذاشتم که چاپ شود در کنارش و قرار بود عکسم چاپ شود. بر من معمو شب آمدم گریه کردم و بر من بسیار زیاد دردآور بود که هم از من عکس خواسته بودن هم شعر. من شعر فرستادم اونتا جرأت نکردم که عکس را بفرستم و بعد حالا که نشر میشد اتبا در کنارش عکس ما نشر میشد و خودش یک تحول است که در کارم آمده و یعنی ما یک مرز شکستاندیم فتح کردیم که حاضر استم با چهره ایم با شعرم حضور پیدا بکنم.
یعنی نتیجه هم از مبارزه خود با قبل شما گرفتین. بله بسیار خوب، گپهایتان پیام زنده داشت. اما با همه گپها فکر میشه که برای زنان افغان آسمان رنگ دیگری داره. آیا گاه برایتان اتفاق افتاده که خود را در وقت شعر سرایی سانسور کرده باشین، یعنی شعر نسرودین که میتونستین و یا خواسته باشین شعر بسراین که نتونستین؟
متاسفانه بله، ما شعرهای را حتی سرودیم و نشرشان نکردیم و در جایی ندادیم که چاپشان و به صفحه خودم نگذاشتیمشان و گاهی هم هیچ همون شعری که سروده شده را از بین بردیم، نخواستیم که حتی کسی بخوانش.
چرا خود سانسور کردین؟ چه چیزی وجود داشت در شعر شما؟
خب اغلب شعرهایی که سانسور شده بودن شعرهای عاشقانه بودن تا شعرهای اجتماعی کورا نخواستیم نشر بکنم و سانسور کردیم خودم ده او.
بسیار جای دریغ است و افسوس. امیدوار هستم که روز برسه که در برابر قلم و ذهن و زبان شما و دیگر بانوان شاعر هیچ دیوار و سد وجود نداشته باشد. آخر برنامه است و ما با همو وعده که به شنوندگان داده بودیم میخواهیم شما را به توسط خود شما بشناسیم. فکر میکنم که همگان منتظر باشند تا بفهمند که مریم میترا کیست. منهایی که چند سال دارین دیگه هرچی که در موردتان میخواین بگوین بسیار آزادانه بگوین.
خب من در سال 1371 به دنیا آمدیم در همین جا در کابل. فعلا دانشجو هستم، رشته ژورنالیسم سال دومم است، تحصیل می ادامه می تونم و در کنار از اینکه تحصیل می کنم به ادبیات می پردازم، مطالعه می کنم در بخش ادبیات، حوزه های گوناگون شعر، داستان و همه بخش هایی که مرتبط است با ادبیات.
ممنون مریم میترا، شاعر جوان و زیبانویس، از اینکه دم در برنامه با ما بودین. شنوندگان عزیز، با سروده از مریم میترا با صدای شاعر برنامه ما به پایان میرسه. هفته آینده در همی روز و همی وقت باز هم با شما خواهیم بود.
از تمام آبران سراغت را گرفتم، در این چهار راهی که من گیر ماندم کسی تو را نمیشناسد. کسی میگوید تو مرده ای پیش از آن که من قصد سفر به اینجا کنم. کسی میگوید تو زاده خواهی شد، اما نه در جهان واقعی.